Gamayt. سلام به شما شنوندگان عزیز، من اعظم لک با خبرهای این ساعت رادیو سلامت در خدمت شما هستم. در موج پنجم کرونا بستری کودکان در بیمارستان ها افزایش یافته است. به گفته مسئولان بهداشتی، حال کودکانی که در این موج به کرونا مبتلا شدن بسیار وخیم است. با افزایش دوباره تعداد شهرهای قرمز کشور در همه کلان شهرها از جمله تهران، اوضاع کرونا اصلا خوب نیست و به گفته دکتر توکلی، معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در استان تهران، 100 بیمارستان از 175 بیمارستان تهران درگیر کرونا هستند. معاون درمان مجتمع بیمارستانی امام خمینی هم میگوید در سخت‌ترین روزهای شیوع کرونا و با موجی روبرو هستیم که تا کنون تجربه نکرده ایم. آقای دهقان عادی انگاری دور همیها، میهمانیها و مسافرتها را از عوامل اصلی شیوع بیماری کرونا دانست و تاکید کرد مقابله با این بیماری نیاز به عزم جهادی و نگاه انقلابی دارد. نماینده مجلس شورای اسلامی در ستاد مقابله با کرونا با بیان اینکه بسیاری چالش بزرگ در زمینه مقابله با بیماری کرونا داریم گفت برای تغییر وضع کنونی و تبدیل رویکرد انفعالی به فعال راهبرد محوری تعیین کرده ایم که 70% جمعیت جامعه را واکسینه کنیم. آقای قاضی زالی هاشمی همچنین از تغییر رنگ‌بندی مشاغل در ایام کرونا خبر داد و گفت بر اساس برنامه ریزی ها رنگ‌بندی ها را تغییر می دهیم و مشاغل به جای تعطیل شدن روش ارائه خدمت خود را با امکاناتی که برای آنها فراهم می کنیم تغییر می دهند. و وزارت بهداشت اعلام واکسیناسیون گروه های سنی جدید را تکذیب کرد. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تصویری که در فضای مجازی تحت عنوان آغاز واکسیناسیون متولدان 48 تا 81 را به تفکیک روز منتشر کرده است تکذیب می کند. بر اساس اعلام روابط عمومی وزارت بهداشت، هموطنان برای اطلاع از آخرین تصمیم گروه های هدف فراخوانده شده برای واکسیناسیون می توانند به سامانه وزارت بهداشت با آدرس bahdasht.gov.ir، رسانه ملی و خبرگزاری‌های معتبر و نیز سامانه سلامت.gov.ir مراجعه کنند. متشکرم. بخش بعدی خبر سلامت ساعت 19.
همبرگر هم رفاقت، کنار تو تا ته خط، خوشمزه میشه لذت با گوشت ایران، رفیقی که همیشه پای است، تو سفر سوت آماده است، با کیفیت و تازه است گوشت ایران، تو دور همی مهمونی همونی که همه میخوان گوشت ایران.
میگم سعید
جان،
جناب بلو چند تا از همسایه‌ها پیامک دادن ازت سوالات فنی پرسیدن.
سوال فنی؟
آره، راجع به تعویض شمع ماشین پرسیدن.
آها، اتفاقا خودم یکی از این پیامک‌ها رو دیدم.
دیدی؟
آره، اتفاقا دارم میگردم اون مطلبی که گفتم همکارم فرستادن پیدا کنم، اینو میخونم براشون بخونم.
خیلی خوبه.
ببینید همسایه‌های عزیز، خب یه سری علائم هست که نشون میده شمع ماشین باید عوض بشه. اولیش خب همه میدونن دیگه، این سقف روشن شدن ماشینه. حالا من گوشیم نیفت، از روی خود مطلب بخونم براتون. نوشته که در صورتی که اتومبیل روشن نشود، اغلب باتری به عنوان مقصر اصلی شناخته می شود، اما ممکن است باتری کاملا سالم بوده و خرابی شمع خودرو دلیل اصلی آن باشد. در صورتی که شمع‌های خودرو خراب شده باشند، اتومبیل برای جبران فرسودگی یا مسدود شدن شمع‌ها باید بیشتر کار کند. در نتیجه در شرایط آب و هوایی سخت وسیله نقلیه به سختی روشن می شود، زیرا برای کار کردن موتور جرقه کافی وجود ندارد.
آره درسته.
مورد بعدی که من بهش بی توجه بودم، صادقانم میگم، مصرف سوخت بیشتره. در صورت خراب شدن شمع خودرو، موتور اتومبیل مجبور به کار بیشتر می باشد، زیرا قادر به سوزاندن مؤثر سوخت در محفظه احتراق نمی باشد. در صورت که مجبور به سوختگیری به تعداد دفعات بیشتری نسبت به قبل هستین، احتمالاً شمعی خود رو خراب شدن. اینو دیگه هر کسی واقعا خودش راننده باشه متوجه میشه که الان سوخت ماشینم مصرفی زیاد شده.
آره.
مورد بعدی شتاب آهسته خود رو. خلاصه بگم، اگه متوجه شدین که اتومبیل شما به کندی کار میکنه یا به سرعت قبل شتاب نمیگیره، دلیلش ممکنه همین خرابی شمع باشه.
درسته.
یا اگه دیدین بوی سوخت قوی از اگزوز میاد، ممکنه به دلیل همین موضوع باشه، چون وقتی شمع ماشین خراب بشه خب نمیتونه به درستی باعث مخلوط شدن هوا و سوخت در اون محوطه احتراق بشه، در نتیجه بنزین سوخته به سیستم اگزوز راه پیدا میکنه و بوی بنزین از اگزوز به شدت به مشام میرسه.
آره، چند روز پیشم ماشین افشین بو میداد، یعنی ممکنه اونم از شمع باشه.
آره ممکنه. حالا یه نشونه دیگه که حتما خودتونم میدونید، روشن شدن این چراغ موتور چک، این چراغ موتور چک هست. حتی اگه فراموش کنه که وسایل نقلیه‌تون رو برای بازرسی پیش مکانیک ببرید، سیستمش به گونه‌ای تنظیم شده که میتونه شما رو از مشکلات به وجود اومده احتمالی در قطعات آگاه کنه. یه وقته که این چراغ روشن میشه، ممکنه یه هشدار پیشگیرانه برای تعویض شمعای خودرو باشه. ازش بی توجه عبور نکنید، اون چراغ چک رو حتما بهش دقت کنید.
آره خوب شد گفتی. مطلب تموم شد؟
نه یکم دیگه مونده، کاری داریم.
نه مهم نیست، ادامه بده.
یه نشونه دیگه اینه که موتور سر و صدای زیادی داره، اینم خودتون متوجه میشید قطعا. حتی اگه یکی از شمعای خود رو خراب بشن، حتی یه دونشو، موتور سر و صدای زیادی میکنه، چون کاهش کارایی شمع سیلندر رو تحت فشار قرار میده و باعث صدای عجیب میشه.
جالب، درسته. میگم که از همسایه پرسیدن که راجب نحوه انتخاب شمع جدیدم شما بگی.
آها همسایه عزیز فکر کردن که من میکنی که بله. فقط میتونم بگم که موقع انتخاب و خرید شمعای جدید حتما باید مطمئن بشید که مناسب ماشین شما باشه. حالا اینو میتونید از فروشندگان لوازم یدکی خود رو بپرسید، از اونا کمک بگیرید تا انتخاب مناسبی داشته باشید. معمولاً قیمت شمعی که از فلزات گرانبها مثل حالا پلاتین یا ایریدیوم استفاده میکنن بیشتر از شمعی که از فلزات معمولی مثل فلز مس استفاده میکنن. حالا این دیگه به خودتون بستگی داره که چقدر بخواین هزینه کنین.
درسته.
من جا داره همینجا از همسایه های عزیز و نازنینمون که مکانیکن، مطمئنم توی شما همسایه های عزیز کسانی هستن که خودشون مکانیکن یا آشنا به مکانیک هستن، میخوام که اگه اطلاعات بیشتری درباره این قضیه دارن حتما با ما خواهشان تماس بگیرید و شما به ما راهکار بدین، یاد بدین، چون ظاهرا از این موضوع خیلی هم استقبال شده، مخصوصا تو این شرایطی که حالا خیلی لوازم یدکی گرونه، هزینه زیاده. اگر واقعا مراقبت نکنید از ماشین، امکان داره با دو تا کار ساده جلوی خیلی از هزینه‌های اضافی رو بگیرید. واقعا خواهش میکنم همسایه‌های مکانیک، بیکار نشینید، خودتون حتی از اون طریق اون شماره فضای مجازی میتونید به صورت فایل صوتی توصیهاتون رو برای ما ارسال کنه که اصلا ما بتونیم اونو در صفمون هم قرار بدیم، باقی همسایه های خونه زندگی هم بتونن استفاده کنن.
خب چه پیشنهاد خوبی دادی. پس حتی من این شماره رو بگم، 2265-2876 که شماره خونه زندگیه و میتونید خب تماس بگیرید و صوتی برامون توضیح بدین. اگه هم دلتون میخواد میتونید پیامک ارسال کنید به 3102، شماره فضای مجازی مون هم بگوسه.
بله حالا صوتی که از طریق این شماره مجازی این کارو انجام بدین خیلی بهتره. 0921 957 71 29، این شماره فقط برای ارسال فایل های شماست همسایه ها. خواهشان به این شماره نه زنگ بزنید نه پیامک بزنید، حتی میتونید ویدیو بگیرید از خودتون و توضیحاتتون رو تصویری بگین، ما با افتخار اونو تو صفحه خونه زندگی هم میذاریم که باقی همسایه ها هم استفاده کنن. ممنونم از همتون.
تابانه ی سنم ای ماه شیرین سنم، دل بر دیرین سنم، می بده شب از آن دست بالورین سنم، دست بالورین سنم. شدم حیران حیران تو بیا در جان درمان سنم، گل رخشانی جانی تو بیا لاله درخشان سنم. زدم لا شدم واصل واصل به تا، دل و دل دارم یارم که گرفتارم نگارم به تو. دل بر جان ای سنم تا
گران ای سنم، رفتنت از جان برد تاب و توان ای سنم، تاب و توان ای سنم. ای ماه شیرین سنم، دلبر دیرین سنم، می بدم شب از ها دست بالورین سنم، دست بالورین سنم. شدی سنم آن آگهان به شب تار من چون ماه آسمان. بر جان ای سنم، در گران ای سنم، رفتنت از جان برد تاب و توان ای سنم، تاب و توان ای سنم. ای ماه شیرین سنم، دل بر دیرین سنم، می بده شب از آن دست بالورین سنم، دست بالورین سنم.
خیلی متشکریم از همراهی تک تک شما همسایه‌های عزیز خونه زندگی. یه خوش آمد بگم به شمایی که شاید همین الان به جمع اهالی خونه زندگی اضافه شدین و هنوز از موضوع امروز خبر ندارین.
بله، ما امروز داریم درباره صرفه‌جویی در مصرف ذخایر ملیمون صحبت میکنیم و از شما پرسیدیم که به نظر شما چطور میشه ذخایر ملی و ثروت منابع طبیعی رو در زندگی پیاده بکنیم و گفتیم که به ما از در واقع راههایی که در صرفه‌جویی در ذخایر ملی شما سعی کردین تجربه کنیم و موفق بوده بگین، کاری که انجام میدین تا مانع هدر رفتن منابع طبیعیمون بشه. حالا شما پیامک رو واسه میخوای بخون یا اینکه صفحه
بله راههای ارتباطی هم بگین که همسایه‌ها
بله
بدونن.
همچنان زنگ بزنن 2265 2876، دلمون میخواد تماس بگیرین، صدای شما رو بشنویم. 3102 هم که منتظر دریافت پیامک های شما. صفحه خونه زندگی رو هم لطفا فراموش نکنید. من الان داشتم اتفاقا نگاه میکردم، خیلی از همسایه‌ها اومدن اینجا و مشارکت داشتن.
خب بخون حتما از
بله.
پیام های همسایه‌ها
بله.
در صفحه‌مون هم بخون که چشم. بتونیم تلفن ها رو هم پخش کنیم، صداشون هم بشنویم.
بله چشم. خانم سمیرا از زاهدان همسایه پلاک 5225 گفتن که اگه هر کدوم از ما به این نکته فکر بکنیم که این ذخایر ابدی نیستن و یه روز تموم میشن و باید به فکر نسل‌های آینده باشیم، شاید تلنگری باشه واسه هدر ندادن این منابع. متاسفانه بعضی از ما در جواب تذکر دیگران میگیم که دلم میخواد پولشو میدم. واقعا خیلی پیش اومده که متاسفانه این جمله رو ما شنیدیم. همسایه پلاک 264 خانم شایسته هم گفتن که من فکر میکنم مردم مایل هستن که از منابع خوب استفاده کنن، اما شاید آموزش لازم رو نداشته باشن. اما یک مسئله هم هست که آیا مسئولین هم حواسشون هست در حفظ منابع خوب مدیریت میکنن یا نه، همه باید دست به دست هم بدیم. درود بر شما. و خانم اکسیری نازنین گفتن که به نظر من قدم اول و مسئولین باید بردارن، از سعی کنن که از ویلا سازی هایی که منجر میشه که درختان زیادی قطع بشه و به طبیعت آسیب برسه جلوگیری بکنن. مردم هم باید رعایت بکنن، زباله های خود رو در طبیعت رها نکنن، مخصوصا زباله هایی که چند صد سال طول میکشه تا تجزیه بشه. و ای کاش توان اینو داشته باشیم که از انرژی خورشید هم بهترین استفاده رو ببریم. خیلی این نکته خوبیه، واقعا باید از انرژی خورشید در این کشوری که خورشید تابنده خوبی داره باید بهترین استفاده رو ببریم. خانم رویا شریفی نازنین هم یک پیام بلند بالا برای ما فرستادن، گفتن که حضور در جشن‌های درختکاری، تشویق اقوام و آشنایان به افزایش اطلاعات و آگاهی‌ها در زمینه منابع طبیعی، بهبود الگوی مصرف هم در مصارف خانگی و هم در بخش کشاورزی و صنعت، حفظ پاکیزگی در هنگام گردشگری، عضویت در سازمان فعال مردم نهاد در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست و توجه به فراخوان‌های اونها، و همچنین گفتن که میتونید در صورت مشاهده هر گونه مسئله و مشکلی که منجر به تخریب منابع طبیعی منطقه زندگیتون میشه، مسئولان محلی هم از مدیران و کارشناسان منابع طبیعی و شوراهای اسلامی رو مطلع کنین و پیگیر اون باشین. بسیار عالی، درود بر تک تک شما همسایه نازنین.
خب متشکرم، اینا تازه بخشی از پیام‌های شما همسایه ها بود. بریم صداتون هم بشنویم یه ذره حالمون خوب شه.
من به حالی خوب خونه زندگی، ذخایر ملی و منابع طبیعی امانت ارزشمند الهی در نزد ما هستند و ثروت ملی جامعه محسوب میشن. ما باید در حفظ و حراست این سرمایه های ملی تلاش کنیم. به استناد آیه های قرآن کریم، در جهان آفرینش که بر اساس نظم، هماهنگی و بقایی از آفریده شده، همه چیز به قدر اندازه هستش و هر گونه کمبودی ناشی از استفاده نادرست از منابع طبیعی و اسراف در اونها. بنابراین با درست مصرف کردن به حق آیندگان و فرزندانمون تجاوز نکنیم. عرب هستم، متشکرم و خدا نگهدار.
سلام به اهالی خوب خونه زندگی. من فکر میکنم که با بهبود الگوی مصرف میتونیم ذخایر ملی رو حفظ کنیم و شاید همین تفکیک پسماندهای خشک و زباله‌های خانگی که از مهمترین مسائل واقعا حیاتی محسوب میشه، چون بازیافت از هدر رفتن منابع سودمند و سرمایه های ملی جلوگیری میکنه. با خیلی کارهای کوچیک هر کدوم از ما خانواده ها میتونیم واقعا سهیم باشیم در حفظ ذخایر ملی و ثروت منابع طبیعیمون. یعنی تو زندگیمون میتونیم با الگوی صحیح مصرف واقعا به این مهم برسیم. با تشکر، ونوس همسایه پلاک 3.
سلام، وقت بخیر. میخواستم بگم برای اینکه ما ذخایر ملیمون رو حفظ کنیم، سعی کنیم که تو همه چی صرفه‌جویی کنیم. ذخایر ملی مثل نفت، گاز، بنزین و خیلی از چیزایی دیگه. نفت و گاز که واقعا مهمه. یاد گاز ما بی خود و بی جهت باز میداریم، بدونی که بگم کتی رو میداریم روش، خیلی کبار کاری نداریم کتی رو خاموش کنیم. برق و سعی کنید صرفه‌جویی کنید و خیلی از چیزایی دیگه. اگر بتونیم این نکات خیلی ساده رو انجام بدیم، مخصوصا در زمینه بنزین و نفت، مخصوصا این خیلی مهم هستم.
سلام خدمت شما و همه همسایه ها. من زنگ روز خبرنگار هست به همه خبرنگار عزیز. چه سیمات صدا پرده نمی کنیم، به خصوص عزیزانی که توی رادیو سلامت فعال هستن. تبریک بگم، آرزوی سلامتی کنم برایشون. و اینکه یه نکته میخوام بگم، اینکه رسانه و خبرنگار خیلی مهم هستن تو رسوندن خبرها، به خصوص این روزها که کرونا داره واقعا وحشتناک داره عزیزانمون از دست از ما میگیره. و یه نکته دیگه هم در مورد آب هست، آب زیرزمینی کلا زمین خیلی کم شده، خیلی وحشتناک. لطفا اینا رو اطلاع رسانی کنن، مسئولین به داد برسن. توی شمال الان موقع بلندکاری تونتون دارن برداشت میکنن و 24 ساعته پمپ‌های پمپ داره کار میکنه، آب میاره بالا که دوباره بخوان اینا برنج بکنن. هیچ برخوردی هم نمیکنن، با اینکه تو برنامه گفتن ما اجازه نمیدیم، اما همچنان دارن اینا انجام میدن، مسئولین اصلا توجه نمیکنن.
واقعا ممنونیم، سپاسگزاریم که شما همسایه های عزیز در مورد همه موضوعات انقدر خوب و قشنگ صحبت میکنید. واقعا موضوع امروزمون هم که بسیار موضوع مهمیه، این که ما ذخایر ملی و ثروت منابع طبیعیمون رو بتونیم حفظ بکنیم. خوشبختانه کشور ما کشور ثروتمندی از این نظر، ولی حیف که خیلیامون به فکر این ذخایر ملیمون نیستیم. در تکمیل صحبت های قشنگ شما همسایه های عزیز میخوایم گفتگو کنیم با کارشناس امروز خونه زندگی، جناب آقای دکتر حسین علی ابراهیمی کارنامی، کارشناس محیط زیست هستن و ریاست محیط زیست استان مازندران هم هستن که خب قطعا خیلی حرفای گفتنی برای ما دارن. وقتی در مازندران در دل منابع طبیعی اون جنگل زیباش حضور داری، قطعا بیشتر حواسمون هست که چیکار باید بکنیم چیکار نکنیم. جناب آقای دکتر ابراهیمی عزیز سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدیم به خونه زندگی.
به نام خدا، منم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جنابالی. شنوندگان برنامه خوبتون در خدمت شما هستم.
زنده باشین، سپاسگزارم که این فرصت رو به ما و اهالی خونه زندگی دادین که امروز از صحبتهای شما استفاده کنیم. استاد، حال ذخایر ملیمون چجوریه الان؟
ببینید، خب البته من یه چند تا گزارش رو هم از همسایه های شما حالا تحت عنوان همسایه ها داشتم گوش میدادم.
چقدر عالی.
دیدم که مردم چقدر خوب حساس شدن.
دقیقاً.
این یه فرصت خیلی خوبیه که حالا رسانه ها و تشکل های مردم نهاد به نظر من نقش خودشون رو خیلی خوب ایفا کردن که افکار عمومی حساس شد نسبت به منابع و یا به فرمایش جناب‌عالی همون ذخایر زیستی ما. ببینید، این یه خواهری داشت میگفت بحث کشت دوم برنج.
بله بله.
هر یک کیلو برنج که میخواد تولید بشه، البته بنا به گزارشات امور آب، حالا گفتن 3000 لیتر دودن آب مصرف میکنه، کشاورزی جهاد میگه 2000 لیتر، برخی از منابع تا 12000 لیتر به ازای یک کیلو گرم برنج رو آوردن. شما ببینید، اگر ما الگوی مصرفمون رو در خانوار اصلاح نکنیم، که الان قطعا دارم میگم به عنوان کارشناس الگوی مصرف ما صحیح نیست در کشور، ما یک خسارت جبران ناپذیر رو به منابع زیستیمون خواهیم زد. ببینید، هر کشوری که تا 40% آب مجازی خودش رو استفاده بکنه، آب ژرف خودش رو، میگن حالا به صورت طبیعی است، اما بعد از اون تا 60-70 میگن که داره وارد بحران میشه. ما تو کشورمون بیش از 100% داریم استفاده میکنیم، یعنی باید بگیم فوق بحران داره اتفاق میفته. اونم با آب زیرزمینی بیایم و بخوایم مثلا کشت های آببر مانند سیفیکاری و برنجکاری. الان شما تولید زباله خوب منبعث از مصرف ماست دیگه.
بله.
ما متاسفانه سرانه تولید زبالمون در کشور حدود 600 تا 700 گرمه، در مازندران 900 تا 1000 گرم در روزه.
عجب.
یعنی واقعا یک اتفاقات بدی داره میفته. درسته مجموعه انتظار داره در سیاست گذاری ها در یک کشور مردم یا وضع قوانین، اما مهمترین حلقه تو این حوزه اتفاقا خود مردم عزیز هستن. یعنی مردم باید مشارکت کنن. در هیچ جای دنیا دولت ها به تنهایی موفق به حفظ محیط زیست و ذخایر زیستی نشدن، مگر مردم اومدن به کمک. یعنی باید فرهنگ سازی صورت بگیره، مردم حساس بشن در مصرف، حتما صرفه جویی کنن. نمیگه مصرف نکنن.
بله.
الگو رو ما الان مثلا یه هندونه میخریم یا تو یه مهمانی میخوام مثلا طرف خودی نشون بده، حتی برای اقوام و خویشاوندان، انقدر غذا درست میکنه 3 روز بعدم میخوره، باز اضافه میاره، متاسفانه جزء دورریزش میشه.
دقیقاً.
این باید، این ربطی به این نداره که الان متاسفانه یه بعضا میبینی یه جایی اتفاق میفته اینو جزء کلاس گذاشتن میدونن، یا فکر میکنن اگه میخوام به یکی فخر بفروشن اینه که مثلا انقدر زیاد بیارن که آخر ببرن بریزن. نه، این 100% غلطه و این یعنی نوک شاخه نشستن داره از بن میبرن. و الان شما ببینید مازندران و که حالا در یه روز زمانی میانگین بارش اینجا تا 1000 میلی‌متر بود، امروز تغییرات اقلیمی پدیده‌ای که در دنیا اتفاق افتاده.
بله.
طبیعت داره کار خودشو میکنه، خودشو با ما سازگار نمیکنه، ما باید با وضعیت طبیعت سازگار بشیم.
دقیقاً.
آقا سعید، ببین الان کسی باورش میشه مازندران کسری مخزن منابع آب زیرزمینی داشته باشه؟ اونم 6 میلیون متر مکعب در سال.
خب چرا این اتفاق میفته آقای دکتر ابراهیمی؟ واقعا مازندران و شمالی که بارون خیز در طول سال، ما این همه شاهد بارش و این نعمت الهی هستیم.
بله. ببینید، متاسفانه حدود 146-147 هزار حلقه چاه داریم ما در مازندران.
بله.
این تعداد چاه حدود 1.5 میلیارد متر مکعب آب را از زیر زمین استخراج میکنند، در حالی که کل آبی که ما ذخیره میکنیم در سال حدود 1,100,000,000 1,150,000,000 متر مکعب، اون بحث کسری متن رو میخوام عرض کنم برسیم. یعنی در 20 سال اخیر مازندران اندازه 100 تقریبا متوسط 150-60 میلیون متر مکعب زیر مخزن مازندران خالی شد. این فرونشست دشتی که داره در ایران مرکزی اتفاق میفته حالا به مازندران داره تسری پیدا میکنه. یعنی این تهدید تهدید بسیار جدی است، فقط هم به عمل. البته یک بخش اینم باید بگم در مشکل حقوقی هم هست. متاسفانه در اوایل دهه 90 خب اومده مجلس محترم اون زمان قانون مجاز کردن چاهای غیر مجاز قبل از 85 رو وضع کرده. خب این یک خسارت بسیار جدی به منابع زیستی ما زده. یعنی کسی که یک عمر به صورت غیر مجاز آب برداشت میکرده اومدن بهش مجوز دادن. حالا چه چاهایی که یک شبه حفظ شد و صحنه سازی کردن که اینا مثلا قبل از 85 بوده اونا جای خود داره. ما 140,000 حلقه چایی که تو مازندران داریم 85,000 تاش تقریبا شناسنامه داره، پروانه داره. بقیه حالا دوستان آب میگن بلا تکلیف، ولی از نظر ما غیر مجازه و با آب زیرزمینی در فصل گرم کشت دوم برنج. مازندران مرکزی و شرقی متاسفانه باید بگیم جز مناطق خشک حساب میشه و یک خسارت جدی. یعنی ما برای الان شما ببینید در بحث حالا همین تغییرات اقلیمی یکی از مشکلات اصلی بحث گاز متان هست. سایه اوزون خسارت میگیره. و یکی از بخش اصلی تولید کننده متان همین گاوداری هست. یعنی تولید گوشت علاوه بر آب زیادی که مصرف میکنه داره جو ما رو هم تخریب میکنه.
بله.
بنابراین اگر ما مصرف الگوی مصرف خودمون رو عوض بکنیم، اصلاح بکنیم، هم میتونیم مصرف بکنیم، هم میتونیم از خسارت هایی که داره به بار میاره مصرف ما جدا جلوی. الان در بحث زباله چون بحث خانه و زندگی هست دارم عرض میکنم. اولین حلقه مدیریت پسوان خود خانوارها هستن. اگر تفکیک حالا در کنار اصلاح الگوی مصرف تفکیک از مبدأ صورت بگیره
بله.
خیلی از این زباله ها قابل بازیافته، دوباره برمیگرده به مصرف میرسه، مانند پلاستیک، مانند شیشه، مانند فلز، مانند کاغذ. اینها رو واقعا بتونیم برگردونیم.
آقای دکتر ابراهیمی فکر میکنید در این زمینه کاملا اطلاع رسانی یا فرهنگ سازی شده؟ مثلا من یادمه خیلی سالا پیش یه سری از این سطلای زباله کاغذی می آوردن تحویل هر خونه می دادن و بعد مثلا سر یه زمانی می اومدن اونا رو پس می گرفتن، حتی یه سری طرحهای تشویقی هم داشتن. خب این حرکت قشنگی بود، مردم رو ترغیب می کرد، تشویق می کرد، بعد به کل فراموش شد. اینا اگر ادامه نداشته باشه به نظر من موقتیه دیگه. نمیدونم شما بالاخره خب ریاست محیط زیست استان مازندران هم دارین و تو دل ماجرا هستیم، واقعا فکر میکنید که حالا این که میگیم ما که فقط مردم منظورمون نیست، خود مسئولین و مردم باید، همه ما باید همت بکنیم که این اتفاقا بیفته دیگه.
ببینید من بدون تعارف عرض کنم،
زنده باشیم،
متاسفانه مدیران اجرایی پسمان که در قانون پسمان مشخص شد در داخل شهر شهرداری ها، در داخل روستا دهیاری ها هستند، در حداقل استان مازندران و البته چند استان دیگه که بنده حالا هم توفیق خدمت اونجا داشتم و هم خبر دارم مطالعه میکنم، بسیار در این حوزه ضعیف عمل کردن. بارها مثلا ما شکایت کردیم اما اون هم به نتیجه نرسید. ببینید اگر ما ببینیم برخی از کشورها در حوزه مدیریت پسمان موفق بودن، مردم مشارکت کردن، اونها هم به صرف فرهنگ سازی بسنده نکردن.
بله.
یعنی همین موضوعی که الان حضرت عالی به درستی فرمودید، یعنی زیرساخت رو آماده کردن، در کنارش قوانین بازدارنده وضع کردن. اینا همه به صورت ترکیبی امروز داره اتفاق در بعضی از کشورها رقم میزنه که در اونجا میبینیم اصلا پسماندی رها شده نیست، همه داره مدیریت میشه و با مشارکت، باز شما به درستی فرمودید، هم مجموعه کارگزاران نظام یعنی دولت، مجموعه دستگاه ها، یه حاکمیتی و هم مردم.
بله.
یعنی همه با هم مشارکت کرده. ما واقعا فکر نکنیم که حالا مثلا من یک نفر ابراهیمی اگر یه زباله رو تفکیک نکردم خب چه اتفاق میفته. همین یک نفر میشیم کل شهر، همین یک نفر میشیم استان و کشور. اتفاقا نقش ما بسیار مهمه. وقتی یکی دیگه که رعایت نمی کنه ببینه من رعایت کردم، اون برای خودش یه آموزشه. وقتی ببینه که تفکیک کردیم این خودش یه آموزشه، یعنی ما مسئولیت اجتماعی خودمون رو هم در اون محله یا در اون برج یا در اون آپارتمانی که ساکن هستیم در حقیقت ایفا کردیم. به نظر من نباید از نقش تک تک مردم غافل بشیم، از نقش وضع قوانین محکم و کارا در این حوزه غافل